شنبه ششم اردیبهشت ماه 1399، یکم رمضان 1441، خارج فقه القضا. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ارتباط با آخرین گروه از روایات بود، گروه هفتم اگر اشتباه نکنیم. گفتیم که این روایات عمدتاً فاقد سند نداره، ولو خب برخی هاش میشد دفاع کرد. این روایات خاصیتش این بود که دعوت میکرد ما را به یه سری تضییقات بر زنان، یا میگفت که بدون اذن شوهر نباید زن از منزل خارج شود. خب داشتیم بررسی روایات میکردیم، گفتیم روایاتی داره جناب کلینی در یه بابی با عنوان بابون فی تعدیب نسا. دوست دارم اینا رو دیگه خودتون مطالعه کنید، چون دوست داریم زودتر مطلب تمام بشه. خب یه روایت علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفل عن سکونی عن ابی عبدالله. خب میدونید نوفلی حسین ابن یزید نوفلی و سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، اینا محل بحثن، ولی خب خیلی ها پذیرفتن روایات این دو نفر رو. از نظر سند این روایت بد نیست. روایت عبدالله ابن میمون قداح، عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن جعفر ابن محمد اشعری عن ابن القداح عن ابی عبدالله. حالا در سهل ابن زیاد که میدونید سهل ابن زیاد آدمی یا گاهی بعضی هم بگید عدمی، بسیار خوب میگیم عدمی، جعفر ابن محمد اشعری، اینا خود همین جعفر بدون بحث و گفتگو نیست ولی توصیقش کردن بعضی ها. از عبدالله ابن قداح، ایشون هم عبدالله ابن میمون قداح، توصیق شده نها رسول الله صلی الله علیه و آله ان یرکب سرجن به فرجن، اینکه سرجی و زینی زیر پای مثلا شمعگاه زنان قرار بگیره. که بعضیا حالا حمله بر کراهت کردن، گفتن چون یقین داریم حرام که نیست. که یه سوالی هم شده بود، من اینم بگم یادم رفت اولش، بله این بود که سوال کردن شما میگید ضرورت فقه، مثلا لا تأمنهن علی مالن، میگید ضرورت فقه، یا همین روایت که الان خوندیم نها رسول الله ان یرکب سرجن به فرجن، میگید چون خلاف ضرورت فقه بگیم حرامه، مثلا میگیم که کراهت داره. ما که گفتیم اینا اصلا برای بیان حکم شرعی هم نیامده. ببینید ضرورت فقه، ضرورت فقه از کجا؟ درسته خیلی باید انسان مواظب باشه الکی ادعای ضرورت فقه نکنه، ولی بعضی وقت هاست که دیگه کسی آشنا باشه به فقه میداند که نمیتواند غیر از این قائل بشه. مثلا لا تأمنهن علی مالن چرا میگیم خلاف ضرورت فقهه؟ برای این که اگر شما اینو خواستید عمل کنید باید بگید هیچ وکالت مالی به زن نمیشه داد، زن نمیتونه در هیچ مسئله مالی وصی بشه، زن نمیتونه متولی بشه در یک مسئله مالی، زن نمیتونه در خانه بشه مسئول مخارج. خب اینا قطعا خلاف اطلاقات ادله است، عمومات ادله است و هیچ فقیهی فتوا نمیده. آقایان کسی که در فقه میاد با یک سری مسلمات مواجه میشه. البته حق نداره تو ترم اول و ترم دوم و ترم بیستمی حرفا رو بزنه ادعا کنه، ولی وقتی دهرین و من دهری زندگی میکنه میفهمه. هیچ فقیهی در هیچ زمانی فتوا نداده که وکالت مالی زن باطله، اصلا معامله با زن باطله. شما نمیتونی زن رو امین مالیش کنی، هیچ که نگفته. خب اگر یه روایتی آمد گفت لا تأمن و هنه، باید بگیم ضرورت فقر، حالا یا حمله بر کراهت کنیم. ما که خب اخیرا میدونین راه دیگه رو طی میکنیم، میگیم اینا معلوم نیست که بخواد بیان حکم شرعی بکنه. حضرت الان یه راهنمایی میکنن که فل جملم درسته و خود حضرت هم بیشتر از این نمیخواستن بگن. این مثلا اون بحث مشورته، با زنان مشورت نکنید، فإن فیه ضعف و نمیدونم وحن و چی بود اون حدیث. حالا فرض کنید روایت صحیح، فرض کنید. خب این حضرت دارن راهنمایی میکنن که زن اینه، ولذا جای دیگه حضرت فرمودن اگر زنی تجربه شده عقلش باش مشورت کنید. حالا میخونیم اگر برسیم اشاره میکنم. ایاک و مشاورت النساء الا من جربت به کمال عقلها. خب اینم داریم که پس معلومه اینا راهنمایی هایی است که به عنوان یک جریان می شده، نه حکم شرعی. حالا ببینید ضرورت های فقه اینطوریه. فکر کنم گاهی وقتا میگن اگر غیر از این باشه تأسیس فقه جدید پیش میاد، این به همونجا میرسه. یعنی شما اگر بخواد این روایت عمل کنید لا تأمنوهن، باید اصلا خیلی از فتاوا رو عوض کنه که میشه فقه جدید. به هر حال باید فقه قاطع باشه. من تجربه چند دهه خودم عرض میکنم هر جا ادعای ضرورت شده چیزی بوده که انسان یقین داشته بهش و باید هم همینطور باشه، یقین داشته به این مطلب و لذا این ادعا شده. خب اینم سوالی شده بود. آقا روایات گروه هفتم سندن اشاره کردیم، البته بعضیش هم خب ضعف سند داره، اما چیزی که هست اینه که آیا این روایات میتواند یه قانون شرعی رو به ما بده و اونم منع تصدی زنان در پست های مثل قضاوت، مثل ریاست و امثال ذلک. این روایات اینا رو نداره. اونایش که بیشتر به اصلا در صدد بیان حکم شرعی نیست، یا اگر هم هست نهایتا کراهته که حالا آقای مجلسی فرمود، اوناش که هیچی. اونی هم که بخواد ازش نهی در بیاد بررسی کردیم سندن، نهی در نمیاد. قبلا روایت معراج بود، روایت مناهی بود، گفتیم روایت مناهی سند نداره، روایت معراج هم به نظر ما خالی از مناقشه نیست. حالا ولو بعضیا گفتن، اما این روایت چیزایی توش هست که نمیشه التزام فقهی ملتزم فقهی شد، فقهیان ملتزم شد. حالا اصلا گفته باشه زنی خارج شد از خانهش، بد کاری کرده با دو پاش اما این حالا خب از شوهرش اذن میگیره. ما میگیم اگه قاضی شد، اگر وزیر شد، اگه فرماندار شد، اذن نگیره از شوهرش بیاد بیرون. ضمناً بگم بهتون، من یه مقاله‌ای دارم راجع به خروج زن بدون اذن شوهر، اونجا مفصل بحث کردیم راجع به همین روایات، اقوال علما. اون چی که میشه قطعی گفت اینه که اگر همراه با قرارداد باشه، با اذن شوهر باشه، که دیگه احدی نگفته، یعنی اون به اصطلاح سختگیرترین فقیه هم که میگه با اذن شوهر اگر باشه اشکال نداره. بنابراین از این روایات هم آقا حالا برای منع تصدی آبی گرم نمیشه. خب اینا روایات بود، با ما همراهی میکنید، آیات رو بررسی کردیم، رسیدیم روایات، اینم روایات. اگر یادتون باشه یه ادله دیگری بود، 3, 4, 5, 6 اینا رو پشت سر هم سریع آوردیم، که اولویت بود، که آقا شما از چی دارید صحبت میکنید؟ شارع مقدس امام جماعت شدن زن رو ممنوع کرده، شارع مقدس شهادت زن رو ممنوع کرده. شارع مقدس ها، دیدم بعضی ها دارن که صحبت با نامحرم رو ممنوع کرده. شارع مقدس، بله، از همین چیزا، مشورت رو، مشورت رو ممنوع کرده. وقت میاد او اجازه بده زن قاضی بشه، زن متصدی مناسب سیاسی بشه. خب ببینید، ما حرفی نداریم. اگر در مقیسان علی مسلمه، یخ نکنه همونجا محل بحثه. اگر در مقیسان علی، مثلا در مقیسان علی شهادت زن خب مسلم برای زنان که اشکال نداره، در امور زنان، یا امام جماعت زن برای زن که دیگه اشکال نداره که. خب اگر میخواد این بگیر اینجا قضاوت کنه برای زنان، حال ما نمیگیم برای چند تا نمیدونم سوپر سیبیل بخواد قضاوت کنه، فرض کنید، یا به هر حال ارتباطات کنترل بشه. یعنی گاهی وقتا در خود مقیسان علی محل بحثه. به علاوه باید وقتی قیاس میکنیم، قیاس جوری نباشه که یک مثلا جنبه رو ببینید پنج تا جنبه رو غافل بشه. خب اگر یه زن وایس جلو بخواد برای مردان امامت کنه در نماز جماعت، این مردان حواس پرت که دیگه حواس براشون نمیمونه، حالا یه خانمی جلو وایس، لااقل بذارید همین مقدار حواسی که دارن پرت نشه. حالا اگه کسی اینجور گفت، خب شاید شعار این تو ذهنش بوده، یا خانمی تو اداره وایس جلو، کارمندا پشت سرش، این کارمندا آدم خوب هست، آدم ناجور هم هست، تا آخر نماز ممکنه حواسش جای خاصی بوده، چی میشه؟ حالا کسی اینو گفت، نمیگم این طور هست، اگر کسی گفت میتونه میگم تو بی خود داری میگی. آقایانی هم که گفتم بهتون در روشنترین احکام میگن ما منات احکامو نمیفهمیم، چطور میشه اینجا راحت ادعای اولویت میکنن؟ به علاوه باز دوباره بگم، تو خود موارد مقیسان علی خب بحث داره. مثلا مگه ما مشورت زن رو قبول ممنوع کردیم که حالا بگیم وقتی زن صلاحیت نداره مشورت بده چطور میخواد پست قبول کنه؟ خب اون ثبت العکس منقشه. یا در بحث چیز بود، در بحث صحبت با نامحرم، کی گفته صحبت با نامحرم؟ خانم ها لا یحزن بالقول تا لا یطمع الذی فی قلبه مرض، حالا اگه میخواد صحبت کنه بکنه. مشکل اینه که گاهی وقتا این ارتباطات کذا و کذا میشه. بله ما معتقدیم از مجموع رفتار شارع برمیاد لزوم رعایت حجاب. یه وقت کسی از این حرفای ما فکر نکنه ما نسبت به دیگران کمتر غیرت داریم به این بحثا. لزوم رعایت حجاب و عفاف، پرهیز از اختلاطهای ناموجه، حتی در کارهای پایین تر از قضاوت، پایین تر از وزارت، پایین تر از بله اینا درسته. و چقدر امروز معلوم میشه که اسلام حکیمانه عمل کرده اینجا. اما از دل اینها بخوایم یه حکم فرعی فقهی قطعی بگیریم مطلقا اونها، چون آقایون که نگفتن اگر قضاوتش موجب اختلاط نشه اشکال نداره. اون آقای اردبیلی بود بنده خدا یه استثنایی زد، گفت چه اشکال داره در امور خودشون. البته اون عبارت هم عبارت مندمجی بود، مبهم بود، ولی به هر حال این راجع به این. پس از اولویت به نظرم ما به جایی نمیرسیم، اما میریم سراغ مذاق شریعت. اگه برگه رو دارید، برگه 241 وسط صفحه هستیم، نقد و بررسی مذاق شریعت. اعزه ای که مذاق ما رو میدونند، میدونن که ما نسبت به این کلمه حساسیت داریم، چون من هم در اصول بله 10 صفحه بحث کردم که آدرس هم دادم تو برگه، هم یه مقاله اصلا ما داریم با همراهی فاضل ارجمند آقای اشاعری، استناد فقهی به مذاق در بوته نقد در فصلنامه حقوق اسلامی شماره 22 میتونید بیارید، یا تو خود سایت ما بخش مقالات اونجا قاعدتا ثبتش کردن آقایان. مقاله خواندنیه به نظر من، روش خیلی کار شده، فکر شده. جالب اینه که بعدن برخی از طلاب جواب دادن، اونم چاپ شد. دو دفعه همکار ما جناب آقای اشاعری جواب او رو جواب دادند، یعنی رفت و برگشت های اینجوری هم شد. ببینید مذاق خیلی قشنگه، مذاق شریعت، حالا گاهی میگن ذوق فقهی، عناوین دیگه هم داره، تعابیر مختلفی ازش میشه، شم الفقه هم حالا شاید بشه با این به هم رسوندش. امروزم بسامت پیدا کرده. من در همون مقاله اشتباه نکنم هم در خارج اصول گفتم که از کی شروع شده این کلمه، هی به کار رفته کلمات صاحب جواهر، و فکر کنم مرحوم عاملی در مفتاح الکرام هم داره، ولی خیلی در گذشته ها نیست. اما ماهیت مذاق چیه؟ کجاها استدلال میشه؟ نوع کارکردش چیه؟ آیا فقط ایجابیه یا ایجابی و سلبی؟ آیا کارکرد سندی داره یا سندی و ابزاری؟ بعد مناسباتش با سایر ادله چی میشه؟ مثلا همون جایی که یه نفر استدلال به مذاق میکنه، اگر کسی استدلال کنه به مقاصد شریعت، آیا این همون یه نوع مقاصد نیست که اسمشو آقایان شیعه نیاوردن گفتن مذاق؟ یا اصلا بالاتر استدلال به عقل نیست؟ استدلال به عقل نیست؟ خب اسمشو دارید عقل، چرا میگید مذاق؟ اصلا مذاق شریعت از ادله خمسه است، یعنی قرآن، سنت، اجماع، عقل و مذاق. میگید نه این جزء همون چهارتاست. میگید خب اگه جزء اون چهارتاست، خب هر جا میخواد بگید مذاق، ببینید کدام دلیل اونجا هست همونو بیارید. آقایان اینا رو گفتم برای اینکه بگم استدلال به مذاق کار آسانی نیست. بله در همین بحث خودمون آقای خویی، هفته بحث آقای خویی قضاوت نبود، مرجعیت بود، فرمود از مذاق شهر به دست میاریم که باید امور خانه رو زن اداره کنه و تستر داشته باشه، و این تستر با مرجعیت نمیسازه، با امور بیت نمیسازه. زور شوهر میاد خونه، بچه ها یه طرف، لباس ها یه طرف، قضا، حالا اینا وظیفه زن نیست ولی بالاخره عرف دیگه. خانم کجان؟ خانم تو فرمانداری هم جلسه دارن، شوهرم زنگ میزنه میگن آقا خانم تو جلسه هم. آقای شد زندگی؟ ما میفهمیم که این به درد این کار نمیخوره. ولی من یه بخشی از اون مقاله که نوشتیم براتون میخونم. جالب اینه که یکی از فضلای معاصر مقاله ما رو گرفته و یه چند خطش رو آدرس داده، بقیه شو دیگه یه جوری که بله متاسفم. راهیابی نهادهای تئوریک جدید به استدلالهای فقهی مثل همین مذاق هنگامی قابل پذیرش است که پیش از ورودشان به فقه در دانش‌های پیرافقهی مانند اصول و فلسفه فقه اعتبار سنجی شده باشند و حجیت اینها به اثبات رسیده باشد. اگر چنین نهادهایی بدون گذراندن این مقدمه وارد استدلال فقهی شود، برای خود جایی باز کنند، دانش فقه را با مشکلاتی روبرو خواهند ساخت. البته ببینید اونه که مدافع مذاقن میگن بعضی وقتا فقیه در یه مسئله دلیل خاص نداره، دلیل عام شسته رفته هم نداره، خب ولی نمیتوندم غیر از این بگه، نمیتوندم غیر از این بگه. اگه دلیل عام بود خب اون تمسک به عام میکرد، خاص بود تمسک به خاص میکرد، ولی نیست، لذا تمسک به مذاق میکنه. ما میگیم اگر عام نیست خاصم نیست، مثلا یک مجموعه ادله است که در نظام متعاضد حلقوی فقیر رو به اینجا رسونده، خب همون ادله رو بیاره، همون ادله حلقوی رو بیاره. این که بگیم که مثلا فقیر بر اساس تجربه خودش نمیتونه تعبیر خاصی بکنه، نمیتونه بگه به دلیل فلان آیه یا فلان قاعده، ولی نمیتوندم غیر از این بگه، خوبی که نشد که. من اینجا نوشتم جای تأمل داره که همین مثلا خلأ تئوریک توجیهگر خرد پسندی برای حضور مذاق در عرصه فقاهت نیست. یادمون نره آقایان، مذاق شریعت کاملا شخصیه، کاملا شخصیه. لذا من در خارج اصول گفتن گاهی وقتا اون چه ذوق شخصی فقیه در فقاهت است اسمش گذاشته میشه مذاق شریعت. کافی شما تصور کنید یک فقیهی که بیشتر مثلا چجور بگم رو حجاب و حیا و تستر زنان فکر میکنه، تا یه فقیهی که بیشتر مثلا به اجتماعی بودن. من یه برنامه تلویزیون داشتم یه موقعی، گفتم اسلام وقتی اومد دست زن رو گرفت آورد بالا و یه دست گذاشت رو سر مرد کشوندش پایین، فشار داد که برو پایین، نه که حالا از موقعیت نسبت بزن، بعد تمسک کردن به آیه ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات. چند روز بعدش یکی از طلبه درشتی منو دید در بیرون حوزه که شما چرا این حرف زدید؟ من خیر، زن باید تو خانه باشد و باید تو سرش بخوره تا زندگی بچرخ. خب ببینید، نمیخوام بگم خدا نکرده فقهای ما این نگاه رو دارن، این مال همون طلبه یک جسیمه، ولی به هر صورت حالا یک مقدار جور دیگه نگاه بشه. تو شریعت ما هم که میدونید مثل کشکوله، کسی تا چی بخواد میتونه پیدا کنه، مهم اینه که بی‌طرف باشه. چقدر ما رفتارهایی داریم که پیامبر راجع به زن دارن، با زنان بیعت میکنن حضرت، بیعت میکنن، به زنان دستور میدن، خطاب به زنان میکنن، برای زنان سخنرانی میکنن، زنان در جنگ ها میرن. حالا اون کاری که میتونن بکنن، شمشیر که نمیتونن بزنن ولی پانسمان میکردن، چی میکردن؟ حال کاری که از زن و جنبه اجتماعی داشت اون زمان. خب اینا رو کس نگاه کنه دیگه، تا کسی که نه اینا رو همه نادیده میگیره بعضی جهات دیگر رو، مثل صحبت‌های پیامبر راجع به حجاب زنان. الان همین نکته که عرض کردم، اگر کسی بگه مذاق شریعت بر این نیست که زنان رو از عرصه خارج کنه، شاید بیشتر به تفکیک جنسیتی اسلام فکر میکنه. البته متاسفانه این کلمه افتاد تو انتخابات و سیاسی ها بار خوب پیدا نکرد، تفکیک جنسیتی. یعنی مثلا در محیط اسلامی زنان سعی کنن خودکفا باشن، مردان خودکفا باشن. حرفی اردبیلی داشت برای اینکه امور خودشون رو خودشون قضاوت کنن، آقای حکیم هم به نظرم اینا حتی نگاه کنید دارن که مرجعیت زنان برای زنان، باز اونجا هم داریم امامت زنان برای زنان. اگه به یه نوع تفکیک جنسیتی کسی برسه، البته معقول شدنی، خب بگیم این مزاق شریعته، تا اینکه نگاه حذفی به حضور زنان بشه. در هر صورت من فکر میکنم مسئله یعنی تمسک به مزاق کار آسانی نیست به این شکل. اما میریم سراغ دلیل دیگه، بود سیره متشرعه، بررسی و نقد استدلال به سیره متشرعه. میخواد بذاریم برای فردا، ما فردا داریم چون چند تا بحث دیگه هم هست، امروز تمام نمیشه که بخوام جلسات رو ختمش بکنیم، ولی انشالله فردا دیگه آخرین بحثمون رو با شما خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.